تجرد گزینی، افزایش نرخ طلاق، دخترهایی که ترجیح میدن ازدواج نکنن و تکسیست باشن، بی حیاتر شدن برخی از ساکنین شهرهای بزرگ، نارضایتی جنسی به عنوان علت طلاق، انحرافات جنسی در اخلاق جنسی، فروپاشی خانواده به علت عقلانی شدن مقوله خیانت به شوهران و همسران و رفتارهای جدید اخلاقی دختران ایرانی و به خصوص تهرانی موضوع بحث امشب ما خواهد بود. مهمان حضوری برنامه ما جناب حجت الاسلام المسلمین زیبایی نژاد، مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه علمی قم هستند که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. سلام، شبتون بخیر.
شبتون بخیر. سلام بر شما بینندگان عزیز، امیدوارم که شب خوبی هم برای ما هم برای شما و هم برای بینندگان باشه
انشاءالله. آقای دکتر حسن عباسی، ببخشید که من گفتم دکترشون، خوششون نمیاد، مهمان برنامه ما خواهند بود از طریق ارتباط تلفنی تا چند دقیقه دیگه به جمع ما خواهند پیوست. جناب آقای زیبایی نژاد، من نمیدونستم که شما انقدر به این مقوله‌ای که ما طرح کردیم اهمیت میدید و انقدر دربارش مطالعه کردید و انقدر دربارش مطلب نوشتید. بعد از اینکه شما رو به ذهنم رسید که این برنامه حضور داشته باشید، یه سرچ جدیدی کردم راجع به کارهای شما، دیدم که بله، جز آخرین کارهای شما بیانیه ایست که راجع به این موضوع صادر کردید از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. سال اول رو بپرسم،
در خدمتتون هستم.
شما معتقدید که افزایش نرخ طلاق و تجردگزینی خیلی ربطی به مسائل اقتصادی نداره، بلکه یک سلیقه فرهنگی است. در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ، به خصوص تهران، به خصوص شمال شهر تهران، جوانهایی رو میشه پیدا کرد، نسبتاً به وفور میشه گفت میشه پیدا کرد، که ماشین خیلی خوبی سوار میشن، وضع مالی خوبی دارن، تحصیلات خوبی دارن، خانواده متمکنی دارن، ولی ازدواج نمی کنن، هیچ علاقه ای هم به ازدواج ندارن، سنشون هم داره میره بالای 30 سال.
بالاخره بحث شما در مورد تجرد یا طلاق،
من فکر میکنم اینو به هم ربط داره یا نداره.
قطعا ربط داره. خدمتون که عرض کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث تجرد گزینی مسئله خاص جامعه ما در ایران نیست. یعنی اگر سرچ کنید واژه اوانس، دختران ناامید به زبان عربی، می‌بینید در کشورهای عربی اسلامی هم یک پدیده جدیدی شکل گرفته. میلیون‌ها نفر دختری که از سن ازدواج گذشتن و امید ازدواج براشون کمرنگ شده یا با توجه به سنشون امیدوار به ازدواج نیستن، که این نشون میده انگیزه ازدواج در جوانان ما مخصوصا پسرها داره کاسته میشه ازش. در کنارش آمار ازدواج هم که آماری است که نرخ رشد بالایی است، این بحث جهانی بوده. در کشورهای غربی از دهه 60 میلادی این جهش شروع شده. به لحاظ تحولات فرهنگی و اون چیزی که تحت عنوان انقلاب جنسی مطرح می شده در اونجا، در کشورهای ما که تأخر فاز چند دهه‌ای داریم از تحولات جهان غرب، با یک فاصله حدوداً 30-40 ساله این تحولات داره اتفاق می افته. در چند سال اخیر نرخ رشد طلاق کشور ما از نرخ رشد ازدواج بیشتر بوده. برخی از آمارها، حالا نمیتونم ادعا کنم که خیلی دقیق هستن، نشون دهنده کاسته شدن از میزان ازدواج و افزایش معنادار آمار طلاق هستن. ما عوامل اقتصادی رو نمیتونیم نادیده بگیریم، چنان که عامل اعتیاد رو نمیتونیم نادیده بگیریم. حرف ما این است که بیش از این که عامل اقتصادی در طلاق مؤثر باشه و در ازدواج مؤثر باشه، فرهنگ اقتصادی مؤثر هست اولا، و دوما مناسبات فرهنگی تو معنای کلی خودش، تحولاتی که به عنوان تحولات ارزشی در جامعه ما باش مواجه هستیم، اینا در میزان طلاق و ازدواج تأثیرگذار هست. یعنی امروزه جوان ما خیلی انگیزه چندانی برای ازدواج در خودش نمیبینه. ما مشکلات اقتصادی رو در دهه های گذشته، در نسل های گذشته بیشتر داشتیم، فقر رو بیشتر داشتیم، اما اون چیزی که ما باش مواجه هستیم بیش از گذشته احساس فقره. احساس فقر یه مقوله فرهنگیست، غیر از خود فقر که مقوله اقتصادیست.
من دنبال یک مقوله دیگری هستم.
اون
نسل قدیمی که شما میگفتید هیچ کس نمیگفت که نمیخواهم ازدواج میکنم، نهایتا میگفتن که نمیتونم ازدواج
میکنم.
الان شما با جوانهای مواجهین که میگن نمیخواهیم ازدواج بکنیم،
در تحلیلش یه حرفی رو کاستلز میزنه در کتاب عصر اطلاعات، شاید کلید اساسی حل این مشکل باشه. میگه ما از دهه 1960 به این طرف مواجه هستیم با آمار فراوان طلاق، آمار تکزیستی و تجرد، افزایش اشتغال زنان، افزایش روابط نامشروع، افزایش همجنسگرایی و مقوله های از این دست. ایشون میاد یه علت مشترک برای این تحولات ذکر میکنه و اونم تحول در هویت جنسی. تحول در هویت جنسی به این معنا که تصور مرد از مردانگی و تصور زن از زنانگی تغییر پیدا کرده. به چه معنا؟ اگر شما یک نسل قبل به زن میگفتید زن نرمال، چه زنیست؟ میگفت زنیست که در اوائل سن جوانی ازدواج کنه، به سرعت مادر بشه، به شوهر خودش وابستگی عاطفی داشته باشه، به فرزندان خودش وابسته باشه، دستش تو جیب شوهرش باشه، پس شاید که حیا داشته باشه، عفت پیشه کنه. اگر به مرد میگفتید مرد نرمال، چه ویژگی باید داشته باشه، چه تصوری از مرد تو ذهنت میاد؟ میگو مرد اون است که غیرت داشته باشه، حمایتگر اقتصادی باشه، مردی که 10 نفر نون نده مرد نیست، مردی که صبح تو شب عرق نریزه مرد نیست و قصد الهازا. امروز یک تحولاتی داره اتفاق میفته. من باز یک خودی میدم به کتابهای غربی، بعضی از نکات قشنگی رو اینا گفتن. یکی از نویسندگان میگه که در دهه 1950 اگر به پسر اروپایی، یعنی اگر به مردم اروپا میگفتن جوانی رو پیدا میکنیم که تو 30 سالگی ازدواج نمیکنه و انگیزه حمایت مادی از همسرش رو هم نداره، میگه او باید دستش به جیب خودش باشه، جامعه اروپایی به این شخص میگفت نامرد، به کسی که ازدواج خودش به تأخیر بیندازه و انگیزه حمایت اقتصادی نداشته باشه. همین جامعه اروپایی در دهه 70 به این شخص میگه آدم نرمال. این تحولات در جامعه خود ما هم داره اتفاق میفته، حواسمون بهش نیست. یعنی اگر حرکت رو تند کنیم، بتونیم تصویر تند بگیریم از تحولات اجتماعی، میفهمیم که در جامعه اسلامی خودمون هم این تحولات داره اتفاق میفته.
چرا اینقدر استرس گذاشتید روی اسلامیش؟
یعنی این که ما جامعه ما حساسیت داره رو بحث اسلام. یه جوی بحث میخواستم بهش بپردازم که جامعه ما با اصرار بر هویت اسلامی خودش این تحولات رو داره میپذیره. یعنی چه؟ یعنی داره او پوسته محافظ به عنوان اسلام رو قبول میکنه، اسلام گریزی به معنی ظاهریش نداره، مناسک اسلامیش رو رعایت میکنه، جوان مذهبی ما داره هویتش تغییر میکنه، نه فقط جوان غیر مذهبی ما. یعنی جوان مذهبی ما که اهل نماز اهل روزه هست، موقع میره خواستگاری دختر میگه من انتظارم این است که شما در هزینه های زندگی مشارکت کنید. گاهی وقتا بچه های مذهبی ما تا بعد از 30 سالگی ازدواج خودشون به تأخیر میندازن. چرا؟ من حالا زوده، توضیح شفافی نمیدن، یعنی حالا زوده. یعنی گویا ما ازدواج رو گذاشتیم برای مرحله میانسالی. یه اتفاقی است که در اقشار مذهبی داره میفته، در اقشار غیر مذهبی یه اتفاقی زمینه هم داره، یعنی گرایش به رفتارهای جایگزین خانواده، یعنی روابط جنسی ناپایدار که تا بعد از سن 30 سالگی ما رو سپورت کنه. بعدن که از شادابی دوران جوانی گذشتیم، بیم تو مرحله تشکیل خانواده. اگر فرصت باقی باشه بیم تو مرحله تشکیل خانواده.
این تحول هویتی که شما میگید ربطی به این محصولات فرهنگی که بحث ماست داره؟
قطعا داره.
نمیخوایم که همین محصولات رو بندازیم گردن اونها.
نه، ساختارهای فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، ساختارهای حتی سیاسی، ساختارهای حقوقی، همه اینا تاثیر داره. یعنی مناسبت‌های اقتصادی که به مصرف گرایی دامن میزنن، تعریف شما رو از توانمندی و تمکن و تشکیل خانواده عوض میکنن. یعنی در یک زمانی پدران ما ازدواج میکردن، در دهه 40-50 ازدواج میکردن، میگفتیم شما شروع زندگیتون با چه وسائلی بود؟ خونه ملکی داشتید؟ میگفتم نه. یه موقعی من یه راننده کامیونی رو دیدم که درآمد خیلی بالایی هم داشت. گفتم که چه سالی ازدواج کردی؟ گفت 1350. گفتم چی داشتی از زندگی؟ روستایی بود. گفت من و خانمم موقعی که میخوابیدیم روی گلیم پامون میمد بیرون، یعنی گلیم به اندازه خوابمون نداشت. کجا کار میکردی؟ تو زمین کشاورزی. حقوقتون چقدر بود؟ به لهجه محلی گفت نون کمین، به شکم میگن کم. گفتم یعنی چی؟ گفت به اندازه خوردنمون بهمون میدادن، یعنی چیزی غذا بهمون میدادن، پول نمیدادن. گفتم خب حالا جوون ما که میخواد زندگی بکنه حاضره با اون شرایط بیاد زندگی بکنه؟ میگه قطعا نه. چه اتفاقی افتاده بین این دو تا نسل که ما تعریفمون از حداقل های زندگی به قدری عوض شده که جوون جرأت نمیکنه سراغ تشکیل زندگی بره؟ این بحث مناسبات اقتصادی است. همین مناسبات اقتصادی، یعنی تغییر الگوی مصرف، ماده فرهنگ اقتصادی ما رو، انتظارات اقتصادی ما رو تغییر داده. تو حوزه محصولات فرهنگی اونها چند تا کار رو همزمان انجام میدن، فیلم ها، سریال ها، علاوه بر این که میان انگیزه های مصرفی رو بالا میبرن، ارزش ها رو هم جابجا میکنن. یعنی چه؟ ما چاره‌ای نداریم از تحول. انسان در مسیر تحوله. ما پیوسته هر روز لحظه به لحظه داریم مفاهیم ذهنی خودمون رو بازنگری می‌کنیم. حواسمون نیست. اون تصوراتی که داریم بازنگری می‌کنیم، گاهی وقتا یک چیزی رو بهش اضافه می‌کنیم یا ازش کم می‌کنیم. اینو بهش میگن باز تولید، باز آفرینی. مفاهیم ارزش‌های ذهنی خودمون هی داریم بازنگری می‌کنیم، باز تولید می‌کنیم. این باز تولید بر اساس چه نثر معیاری، بر اساس چه الگویی، بر اساس چه مفاهیم کلیدی انجام میشه؟ این مفاهیم کلیدی رو این رسانه ها به ما میدن. یعنی میگن لذت گرایی، فرد گرایی، لذت در زمان حال، نه لذت پایدار معنوی یا مادی آینده نگرانه، کیف فلحال، به اینها توجه کن، خوشباشی در زمان حال رو بهش توجه کن. اینها کلید واژه های به ما میدن که این کلید واژه ها باعث میشه که ما تو مفاهیم مختلف خودمون بازنگری کنیم، حتی تو مفاهیمی که ظاهرا ارتباط مستقیم نداره. من حالا یه مثال براتون بزنم. ما میریم تو خیابون، امتحان کنید، ببینید از جوانانی که حالا تو شمال شهر هستن یا تو مناطق متوسط هستن، بپرسید امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی چه برداشتی از این واژه داری؟ قطعا اون چیزی که تعداد زیادشون بهشون ابراز میکنن، میگن امر به معروف نهی از منکر یعنی گیر دادن، یعنی شما میخواد مزاحمت درست کنید برای ملت. لذا موقع نیروی انتظامی یا دیگران، نه، موقعی که میخوام برم برادرانه به یه نفر تذکر بدم که این رفتار اشتباه هست، اصرار میکنه بر فعل خودش، میگه بسوشه. این مفاهیم ذهنی این شخص از یک نسل پیش تا الان دچار تحول شده. بر اساس چه مفهومی متحول شده؟ مفهوم فردگرایی، یعنی من تصمیماتی که برای خودم میگیرم به خودم مربوط میشه، کسی حق مداخله در کار من نداره، هر شخص صلاحیت دارد برای خودش تصمیم بگیرد و من بایستی زندگی رو هرچه لذت بخشتر در زمانهای تجربه کنم. حالا اگر من بخوام برای این لذت حالی شما یه مقدار محدودیت ایجاد کنم، شما واکنش نشون میدید. اون اتفاقی است که تو جامعه داره میفته و این رسانه ها، رسانه های تصویری دارن بهش دامن میزنن.
بسیار خوب، یه بخش کوتاهی رو ببینیم تا فکر کنم چند دقیقه دیگه هم ارتباطمون با آقای عباسی برقرار خواهد بود. دیروز امروز فردا رو میبینید با حضور جامعه جهت اسلام و محسن زیبایی نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. این بحث تکلیف شدن جوانها به خصوص در شهرهای بزرگ یا تجردگزینی انتخابی، در واقع مجرد ماندن انتخابی که باز بالا رفتن سن ازدواج میشه، برای پسرها شاید قابل فهم باشه. یعنی حالا میشه دربارش صحبت کرد، من از شما بیشتر درباره این خواهم پرسید. دخترها عادتا باید خانواده‌گرا باشند، لااقل تجربه ما ایرانی‌ها اینطور نشون میده. وضع دختران ما چطوره؟
یه آماری رو یکی از سازمان‌ها، سازمان ملی جوانان داده که حالا من چون محرمانه است شاید نشه اینجا مطرح کرد، ولی نشون میده که در شهر تهران میزان حضور جوانان در خانه‌ها به صورت مجردی بالاست، درصد بالایی شامل میشه. خب بخشی از اینا مهاجرانی هستند که از روستاها اومدن برای کار، قابل فهم. یه تعدادی کسانی هستن که مهاجرهای تحصیلی هستن، اینم قابل فهمه. ولی اخیراً تو چند سال اخیر مواجه شدیم با یک پدیدهی به نام تکلیفی زنان و دختران که سابقاً شاید خیلی شاهد مثال نداشته که یک خانمی مثلا با یک سگ توی خونه به تنهایی زندگی کنه. بعضی از این افراد کسانی هستن که احساس میکنن در خانهشون، تو خانوادهشون اختلاف ایدئولوژیک دارن با خانواده، یعنی اختلافات نگرششون با پدر و مادر و اعضای خانواده که مال نسل قبل هستن، شکاف نسلی به گونه ایست که اونها اینا رو تحمل نمیکنن و بلعکس. و اگر بخوان آزادانه در کنار پدر و مادرشون روش خودشون رو برای زندگی انتخاب بکنن، با پرسش‌های متعدد و با ضوابط و قوانین مواجه میشن که به صرفشون نیست که کنار پدر و مادر زندگی کنن، میان جداگونه زندگی میکنن. گاهی وقتا احساس میکنن که گوشه کنایه‌ها، پرسش‌های از اینکه چرا ازدواج به تأخیر افتاد و مسائل از این قبیل مواجه میشن. ولی اون چیزی که ما شاهدش هستیم این است که این پدیده جدید معلول یک بحث مهمی است به نام تحولات هویتی. یعنی مرزهایی که زن رو از مرد جدا میکرد، ارزشهایی رو برای زن به عنوان زن بودنش در نظر میگرفت و برای مرد به عنوان مرد بودنش در نظر میگرفت، یه ارزشها داره کمرنگ میشه. به تعبیر یکی از فیلسوفهای فرانسوی میگه تحولات هویتی به گونه ایست که امروزه مرزهای معناداری زن و مرد رو از همدیگه مجزا نمی کنه. یعنی مردها نگرشهای زنانه، رفتارهای زنانه، ادا و اطفارهای زنانه و بالعکس زنها روشهای مردانه رو به زندگی خودشون انتخاب میکنه. چیزیست که شاید روایات ما، روایاتی که ناظر به ویژگی های منفی آخر از زمان هستن، بهش اشاره میکنن و تشبه الرجال به النساء و النساء به الرجال، یعنی مرزهای جنسیتی بین زن و مرد از بین میره و اینا شبیه به هم میشن، در پوشششون، در روششون شبیه به هم عمل میکنن. این اتفاق به آهستگی داره میفته و جامعه هنوز نسبت به این مسئله حساسیت خودشونشون نداده. قطعا بالا رفتن سن ازدواج تو تکزیستی مؤثر هست و رواج ارزش‌های فردگرایانه که این بحث بسیار مهم است. یعنی ارزش‌های فردگرایانه به من میگه که تو بایستی دنبال منافع شخصی خودت باشی و چرا خودت رو مقید میکنی به دیگران. من موقعی میتونم در کنار یک جمع راحت زندگی کنم که بپذیرم که جمع میتونه من رو محدود کنه. هر فردی موقعی که در یک جمع 5 نفر 6 نفر میتونه زندگی کنه که حدی از محدودیت رو به خاطر ارزش‌های اشتراکی و جمعی بپذیره، اصول مشترکی رو برای همزیستی بپذیره. اگر من بر روش‌های فردی خودم بخوام اصرار کنم، نمیتونم تو جمع دوام بیارم و لذا ما با یک نسلی که به خاطر این ارزش‌ها داره منزوی تر میشه، ارزش ارتباطات حقیقی رو نمیبینه مواجه هست. نکته مهم دیگه بحث جایگزینی ارتباطات مجازی با ارتباطات حقیقی. یعنی در زمان حاکمیت رسانه ها ظرفیت‌های ارتباطی که در گذشته خرج ارتباطات حقیقی می‌شد، یعنی من برم یک شخص حقیقی رو ببینم، راه‌های برقراری ارتباط با اون رو یاد بگیرم، رضایتش رو کسب کنم و بتونیم با هم گفتگو کنیم و یک زندگی جمعی رو تشکیل بدیم، تبدیل شده بخشی از انرژی من صرف میشه به برقراری ارتباط تو شبکه‌های مجازی، شبکه اینترنت، شبکه‌های دیگری که این شبکه ارتباطات مجازی اقتضاعات خاص خودش رو داره. یکی از آثارش این است که ما رو بی‌حوصله می‌کنه از برقراری ارتباطات حقیقی، انگیزه تو جمع بودن ما رو کاهش میده. حالا نکات دیگه هم هست که انشاءالله در
به این فکر میکنم که حالا این نکاتی که شما میگید توصیف یک وضعیتی است که ما در ایران و بسیاری از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه باهاش مواجه هستند. این فرافکنی نیست که این تحول هویتی رو و تحول در ارزش ها رو همش رو بندازیم به برشانه سریال ها و فیلم های آمریکایی و غربی. یه مقداری دنبال استدلال محکمتری میگردم که چطور این تحول رو این فیلم ها و سریال ها باعث میشن.
ما تحول رو گردن سریال های غربی نمیندازیم، تحول رو گردن مفاهیم مدرن میندازیم. این مفاهیم مدرن بخشیش در سریال های خارجی است، بخشیش هم در سریال های داخلی خودمون هست، در آثار هنری هست که خودمون داریم تولید میکنیم، اما توسط کسانی داره تولید میشه که متأثر از مفاهیم مدرن دارن تولید میکنن این آثار هنری رو. من حالا یک مثال شاید راست واقعی رو بزنم براتون. شما سریال چهارخونه رو دیدید، تند چهارخونه رو دیدید، 90 قسمتی ما هم دیدیم. در اونجا ما با یک مسئله درگیر میشیم به نام مرز. خب مرز یعنی مرزی که خانواده رو، درون خانواده رو از بیرون خانواده جدا میکنه، مرزی که روابط زن و شوهر رو، پدر و مادر رو از روابط والدین و فرزندان جدا میکنه. یعنی ما در خانواده های خودمون، خانواده هایی که نرمال هستن، پدر و مادر هر گفتگوی خودشون رو بچه ها در میون نمیگذارن، یه حدی رو در نظر میگیرن. بخشی از مسائلی که اعضای خانواده، خواهر و برادر و پدر و مادر با هم در میون میگذارن با غریبه ها، پسر عمو و دختر عمو و همسایه و دیگران در میون نمیگذارن. بخشی از اون چیزایی که با همسایه ها ممکنه مطرح کنن با دیگران مطرح نمیکنن. مفهوم مرز در خانواده های ما یه مفهوم جا افتاده بوده. حالا میبینید در این سریال مادر مسن خونه مواجه میشه با یک پیش خدمتی که تازه اومده تو ساختمون، یک پیش خدمتی است که اصلا ایرانی هم نیست، اومده تو ساختمون. روز اول که میاد حرفای روی زن باهاش در میون میگذاره که حرفای درون خانواده است، یعنی حرفایی است که تو جمع محدود خانواده باید مطرح بشه، ولی این هنوز نیامده شده قوم و خویش، هنوز نیامده شده عضو خانواده. یعنی ما به دست خودمون داریم مفهوم مرز رو کم رنگ میکنیم در سریال های ایرانی خودمون. این تقصیر نیست که ما بتونیم گردن سریال های غربی بندازیم، ولی خب سریال های غربی چون نظارتی که ما بر رسانه های خودمون میکنیم در اونها یه سریال اعمال نمیشه و اونها یه قصد و غرضهای خاص دیگه هم به خصوص برای مواجهه با تمدن های دیگه دارن، احساس ما این است که اونها به نحو سازماندهی شده تر و آزادانه تری میان این مفاهیم رو دگرگون میکنن.
شما معتقدید اون اتفاقاتی که در سریال های یا در فیلم های داخلی میفته نشأت گرفته از گرایش فیلم سازان و سریال سازان به همون مفاهیم مدرن؟
نگاه کنید، ما اولین چیزی که باید بهش گیر بیدیم بحث فلسفه هنره. یعنی بچه های خوب ما که میرن رشته هنر فلسفه هنر رو یاد میگیرن. این فلسفه هنر یه علم وارداتیست. مقاله رو میخوندم، فلسفه هنر در دیدگاه هگل تا فلسفه هنر در دیدگاه دیگران فرق میکنه.
فکر میکنم وارد این بحث نشیم.
نه، بحث نظریست نمیخوام واردش بشم. تو بحث فلسفه هنر بهش ما میگن عوامل جذابیت مثلا چهار: تنگ، سکس، خشونت، دلهوره. فیلم ساز ما میخواد بر اساس این مقولات جذابیت فیلم و سریال خودش رو ببره بالا. موقعی سریال امام علی تولید میکنه، اتهامی که باید پررنگ کنه، اتهامی که تو تاریخ های معتبر ممکن اسمی ازش نباشه، ممکنه جورج اورول اسمی ازش آورده باشه، کتاب اون کتاب تاریخی معتبر نیست، ولی پررنگ میشه بحث اتهام. فیلم امام رضا رو ببینید، میبینید چند تا شخصیت زن اونجا مثلا ساخته میشن دوباره امام رضا، که آدم با هر با هیچ توجیه تاریخی نمیتونه با هیچ
سینما بدون زن نمیگرده،
نمیشه. بله، ولی ما یه تجربه های دیگری هم میتوانیم داشته باشیم، یعنی علامت سوال جدیدی که آیا ما میتوانیم جذابیت رو از طرق دیگری ایجاد کنیم یا نه. این اولین بحث ما هست، یعنی موقعی که شما جامعه هنریتون آموزه های خودشون رو از جای دیگر میگیرن، علالقاعده باید منتظر باشه که محصولات اونام رنگ و بوی همون جا رو بده.